موضوع فقط به هنرمندا یا ورزشکارا هم محدود نمیشه. همه ما باید به این اصل پایبند باشیم. همه ماهایی که شاید یه چشمی داره دنبالمون میکنه و ما میتونیم مسیر درست اون شخص باشیم. اعتماد مردم سرمایه بزرگی که باید حفظ بشه. اگه بهش خیانت بشه، برگشتنش هم سخت و گاهی هم غیر ممکنه. اما وقتی این سرمایه خیلی درست خرج بشه، باعث اتحاد و پیشرفتم میشه و مهمتر از همه، تکرار میکنم، باید از تاریخ درس بگیریم، تاریخی که همواره تکرار شده.
اهل علم و دین بود، میخواست هرچه میداند دیگران هم بدانند. اولین مدرسه کوفه را او بنیان نهاد. پیش از شهادت امام علی در کوفه قضاوت میکرد. قاضی بود. قاضی القضات بود. به واسطه علمش او را به قضاوت منصوب کردند. شیرینی این منصب چنان در جانش نشست که ابن زیاد هرچی گفت او بی چون و چرا پذیرفت تا مبادا مقامش را از او بگیرند. چون شنید مسلم ابن عقیل برای گرفتن بیعت از مردم کوفه آمده است، به خیل حامیان ابن زیاد پیوست. وای بر احوال مردی این چنین، وای بر شریح قاضی.
یکی از اشخاصی که از اعتبار اجتماعی خودش سوء استفاده کرد شریح قاضی لعنت الله علیه بود. از چهره های اجتماعی، قضایی و تا حدی سیاسی صدر اسلام محسوب میشه که بررسی حیات تاریخی شریح درسی است برای همه اشخاصی که خواهان درس گرفتن و عبرت گرفتن از تاریخ هستند.
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
شریح قاضی نامش به عنوان یکی از منفورترین افراد ذکر شد و دلیلش هم فتوایی بود که شریح بر ضد امام حسین علیه السلام داد، چرا که یکی از مهمترین نکات راجب به نقش شریح در جریان نهضت کربلا اگر بخوایم بر بشموریم، همین فتوایی بود که شریح مبنی بر وجوب جهاد با امام حسین علیه السلام داد. و این نشون میده که اشخاصی که صاحب نفوذ هستند و صاحب اعتبار اجتماعی هستند، همان گونه که قدرت و اعتبار اجتماعی اونها زیاد میشه، به همون اندازه احتمال سقوط و کارها و اقدامات منفی اونها هم بزرگ میشه. با یک هوس به سوی دنیا، با شهوت مادیات و منصب، فتوایی رو علیه فرزند رسول الله صادر میکنه به خیال اینکه بتونه دنیای خودش رو آباد کنه. در رابطه با شریح قاضی میتونیم این رو ذکر کنیم که جزء بنی امیه نبود و کسی بود که میفهمید حق با کیه، حق رو درک میکرد، ولی با وجود اینکه حق رو از باطل تشخیص میداد، به خاطر پیروی از شهوت دنیا و دلبستگی به منصب، راه شر رو انتخاب کرد و با فتواها و قضاوتهای نابجایی که داشت دین خودش رو به دنیا فروخت. اگرچه شخصیتی اعلم در علم قضاوت به حساب می اومد، ولی از نظر ایمان و تقوا فاقد خصوصیات لازم بود. همینه که ما درس میگیریم. اگر انسان به یک منصب و مقام و مرتبه دست پیدا کرد اما تقوا نداشت و ایمان ضعیفی داشت، همین میشه که نتیجهش عاقبت به شریه شریه قنسی شد.
آهای برج مرومی شینان قاسم، هری را عذاب میکنید یا در واسه را بشکنیم و کاخ را قبرستانتان کنیم.
برادران مسحجی، هانی اسیر نیست که آزاد شود.
تو چه هستی؟
یکی از خادمینتان، ابن زیاد. به من خبر دادند که مسحجیان شمشیر کشان عازم دارالحکومه اند. باورم نشد، آمدم تا با چشمان خود ببینم. عزیزان من، این چه جفایی است که در حق خود و ولی امرتان می کنید؟
به خدا سوگند، من از سر دلسوزی دوستی هانی را به دارالحکومه احضار کردم که چند روزی میهمان ما باشد
تا قائله طرفداران حسین بخوابد.
هانی بیمار است. ای کاش هانی بیمار نبود و خود بر کنگره قصر می آمد و به صدق سخنان من گواهی می داد.
تو هانی را دوست می شمردی، به خانه شورش نمی بردی و حد که حرمت به ناموسش نمی کردی.
حکایت سنگی است که دیوانه ای به چاه بیاندازد و صد عاقل نتوانند بیرونش کشند. این هم جفایی است که چند شرطه جاهل در حق من و هانی روا داشتند. خواستم دستار بیاورند، سر آوردند. مطمئن باشید به تک تکشان کیفر ندارم کاریشان را خواهم چشاند.
مسحجیان همه پیش مرکان هانیاند. به خدا قسم تار موی از سر هانی کم شود ما میدانیم. تو برادران مسحجی گوش کنید، به قول این مرد هیچ اعتمادی نیست. تا هانی را به چشم خود ندیده اید باور نکنید.
بسیار خوب، حال که به قول من اعتماد نمی کنید، از میان خود حکمی بی‌طرف برگزینید تا به درون آید و هانی را ببیند و صدق سخنان مرا به سمعتان برساند. قاضی شورای را قبول دارید؟
البته. قاضی شورای مرد متدین و راستگویی است. قبول. حکم قاضی شورای.
اعتبار اجتماعی مثل پلیه که مردمو به هم وصل میکنه. اگه این پل خراب بشه، شکافم عمیق میشه و اعتماد کم میشه. اما وقتی درست ساخته بشه، خب هر مشکل و سختی رو میتونه پشت سر بذاره. امروز ما باید این پل رو محکم تر کنیم، نه فقط برای خودمون، بلکه برای نسلای آیندهمون. هم مردم، هم هنرمندا، هم ورزشکارا، همه ما نقش داریم. و این درس 12 روز جنگ بود که وقتی کنار هم باشیم و به هم اعتماد کنیم، شکست وجود نداره. خیلی ممنونم که همراه ما بودین و این برنامه رو هم تا انتها شنیدین. یادتون باشه که مردم عزیز، اعتبار واقعی با صداقت و عمل درست ساخته میشه. هنرمندا، ورزشکارا، همه کسایی که تو چشمید، مردم همیشه حواسشون جمعه و انتخاباشون آینده سازه. کنار هم باشیم و هوشمندانه قدم برداریم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواد.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون، حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون، حسین من.
فصل عذاب آمد، دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم
اگر کشتن چرا خاکت نکرده
شور آشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها
جانم حسین جانانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین
القصه
کتاب فتح خون نوشته سید مرتضی آوینی فصل هفتم تمیز خبیث از طیب راویان
ناگهان امام فرمود کجاست عمر سعد؟ او را به نزد من بخوانید.
چه پیش آمده؟ مگر امام هنوز از این شوربخت امید نبریده است؟ امام در مرداب وجود عمر سعد در جستجوی کدام نشانه از دریاست؟ عمر سعد فرزند سعد ابی وقاص فاتح قادسیه است و در مکتب آنچنان پدری بیش از آن آموخته است که امام را و منزلت آسمانی او را نشناسد. اما از این سوی این جذبه شیطانی آمیخته با خوف، نخست عمر ابن سعد دل به محال سپرده است که شاید بتواند دنیا و آخرت را با هم جمع کند و این توهم شیطانی همه آن کسانی است که دین را می‌خواهند، اما نه به آن بها که دل از دنیا ببرند. آنان با خدا مکر می‌ورزند و مکر شب و روز نیز با آنان همراه می شود، اما مگر می توان با خود مکر کرد؟ پس باید زبان صدق آن مذکر درونی را هم برید تا در این عشرتکده غفلت گستاخی نکند. و مگر آن مذکر درونی کیست؟ آیا او را نمی توان فریفت؟ عقل تا آنجا عقل است که آن پیوند ازلی را نبریده باشد، اما این فانوس را که نمیتوان در طوفان خشم و جاه طلبی آویخت. آینه زنگار گرفته که دیگر آینه نیست، عقل محجوب در حجاب ظلمت گناهان که دیگر عقل نیست، وهم است. از تو کبکی میسازد ابله که چون سر در برفهای غفلت خیش فرو بردی بیانگاری که کسی نیست تو را نمیبیند. نس الله فانساهم انفسهم. ولایت بلاد گرگان و ری، شیطان جاذبه های دنیایی را زینت می دهد تا آدمی زاده را بفریبد، اما این فریب در نفس توست. شیطان تنها آنچرا که در نفس توست زینت می بخشد. سلطنت او تنها بر اغوا شدگان خیش است و اغوا شدگان شیطان فراموشیان دیار وهمند که اعمالشان با صورتهای خیالی بر آنان جلوه می کند. سرابی با کاخهای خضرا، دژهایی هوشربا، جناتی معلق بر آبگینه ها و پریانی غماز، خوابی که جز با دمیدن در ناقور مرگ شکسته نمی شود.
فریاد انذار امام در همه عرصات تاریخ می پیچد و همه اهل صدق را گرد می آورد، اما عمر سعد دیگر خود را رها کرده است. عمر سعد سر در گریبان غفلت فرو برده بود و از هوشیاران نیز می گریخت مبادا که او را به خود بیاورند. لاجرم امام از دور او را مخاطب گرفت و فریاد زد: یا عمر، آیا کمر به قتل من بسته ای به زعم آن که ابن زیاد ولایت ری و گرگان را به تو بسپارد؟ والله که گوارای تو نخواهد شد. هرگز، این عهدیست معهود در کتاب قضای الهی که با تو باز میگویم. هرچه میخواهی بکن که بعد از من نه به دنیا و نه به آخرت رنگ خرسندی نخواهی دید. گویا میبینم سر تو را که چگونه بر نیزه رفته است و بچه ها آن را در میان خیش هدف گرفتند و بدان سنگ میپرانند. اما عمر سعد مرده ایست که با دم مسیحانی زنده نمیشود. غضبناک روی از امام بازگرداند و به یارانش ندا درداد که پس معطل چه هستید؟ همه با هم به او حمله برید که یک لقمه بیش نیست.
ای وای از لقمه های گلوگیر دهر. دهر هرگز بر مراد سفلگان نمی چرخد. این مکر لیل و نهار است که ما را می فریبد تا در دهر طمع بندیم. امر در دست آن جلیل است که جز مشیت مطلقه او اراده ای در جهان نیست.
5 سال بعد مرگ خواب سنگین عمر سعد را شکست، آنگاه که در بستر چشم باز کرد و کیسان تمار رئیس شرطه های مختار ثقفی را بالای سر خیش دید با خنجری آخته. هازا رأس و قاتل الحسین، این سر بریده قاتل حسین ابن علی است که بر فراز نیزه افراشتند تا طفلان کوفی آن را با سنگ نشانه بگیرند. و بعد از این آیا هنوز هم کسی در این انگار مانده است که با خدا مکر ورزد و دنیا و آخرت را با هم گرد آورد؟
آری، این انگاری است که شیطان دینداران را به آن می فریبد. روزها و شبها می گذرند و او می پندارد که فراموشش کردند. اما در زیر آسمان مگر جایی هم هست که از چشم مرگ پنهان باشد؟ هازا رأس و قاتل الحسین علیه السلام.
آنگاه حسین ابن علی علیه السلام فرمود: قومو یا ایها الکرام، برخیزید ای کرامتمندان به سوی مرگی که از آن گریزی نیست و این تیرها پیکهای مرگ است که از جانب این قوم می آیند. اما والله بین شما و بهشت رضوان و جهنم فاصله نیست مگر همین مرگ که شما را به بهشتتان می رساند و اینان را به دوزخشان. رسول الله مرا فرموده است: پسرم، روزی بر تو خواهد رسید که لاجرم به سوی عراق کشیده خواهی شد، به سرزمینی که بسیاری از پیامبران و اوصیای آنها را به خود دیده است، به سرزمینی که آن را امورا می خوانند و در آنجا به شهادت خواهی رسید با همراهی جمعی از اصحابت که در خود از سوزش مس آهن نشانی نمی‌یابد. و این مبارکه را تلاوت فرمود که قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. گفتیم ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش، بشارت باد شما را جنگی که سرد و سلامت خواهد شد بر شما آنچنان که آتش بر ابراهیم. والله که چون ما را بکشند بر پیامبرمان وارد خواهیم شد.
و از آن روز دیگر آتش بر یاران حسین سرد و سلامت است و تیرها پیکهای بشارتی هستند به بهشت. تیرها میبارند تا بین ما و حیات دنیا را هرچه هست ببرند و رشته توکل ما را محکم کنند و ما را به یقین برسانند و سر آن که آتش بر ابراهیم گلستان می شود نیز یقین است. اگر تو نیز یقین کنی که آتش بی اذن خالق آتش نمی سوزاند، بر تو نیز سرد و سلامت خواهد شد.
هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟
پا در رکاب قافله عاشورا، همراه با قبیله عشق و شوق و شهادت. القصه روایت سفر معنوی کاروانیان عاشورا از جنون تا شهادت،
خانشی از کتاب فتح خون به قلم شهید آبینی و با هنرنمایی گویندگان برگزیده چالش گویندگی سباگو.
آیا فرزندان ابو سفیان که به حقیقت ایمان نیاوردند؟
آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت؟
مسلم چون صدای پا و شیهه اسوان را شنید دانست که چه روی داده است.
شیعیان ماه محرم شده هنگام اعظاست، خونگر از دید رود بر شه مظلوم رواست.
حضور جان در مقتل عشق این بار با روایت شما. القصه یکم تا سیزدهم محرم ساعت 20:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.9 مگاهرتز. القصه. فصل هشتم، قربال دهر. راویان: سمان بهرمند، سید محمود لواسانی.
گفتند آنگاه که حر ابن یزید ریاحی از لشکریان عمر سعد کناره می گرفت تا به سپاه حق الحاق یابد، مهاجر ابن اوس به او گفت: چه می کنی؟ مگر می خواهی حمله کنی؟ و حر پاسخی نگفت، اما لرزشی سخت سراپایش را گرفت. مهاجر حیرت زده پرسید: والله در هیچ جنگی تو را این چنین ندیده بودم، و اگر از من می‌پرسیدند که شجاع‌ترین اهل کوفه کیست، تو را نام می‌بردم. اما اکنون این رعشه‌ای که در تو می‌بینم از چیست؟
تن چهره‌ای است که جان را ظاهر می‌کند، اما میان این ظاهر و آن باطن چه نسبتی است؟ آنان که روح را مرکبی می‌گیرند در خدمت احوای تن، چه می دانند که چرا اهل باطن از قفس تن می نالند؟ تن چهره جان است، اما از آن اقیانوس بیکران نمی بیش ندارد، و اگر داشت که آن دلباختگان سنم ظاهر حسین را می شناختند. محتضران را دیده ای که هنگام مرگ چه رعشه ای بر جانشان می افتد؟ آن جذبه عظیم را که از درون ذرات تن جان را به آسمان لایتناهای خلد می کشاند که نمی توان دید، اما تن را از آن همه جز رعشه نصیب نیست. این رعشه رعشه مرگ است، مرگی پیش از آن که اجل سر برسد و سایه پردهشت بالهای ملک الموت بر بستر ذلت حر بیفتد. موتو قبل ان تموتو. اینجا دیگر این حر است که جان خیش را می ستاند، نه ملک الموت. پیش چشم سرادقات مصفای عشق است، گسترده به پهنای آسمانها و زمین، نور علا نور تا غایت القایات معراج نبی، و در قفا گور تنگی تنگتر از پوست تن، آنسان که گویی یکایک ذرات تن را در گوری تنگتر از خود بفشارند.
حر ابن یزید لرزان گفت: والله که من نفس خیش را میان بهشت و دوزخ مخیر می‌بینم، و زنهار اگر دست از بهشت بردارم، هرچند پاره پاره شوم و هر پارم را به آتش بسوزانند. و مرکب خیش را هی کرد و به سوی خیمه سرای حسین ابن علی بال کشید.
حر ابن یزید ریاحی تکبیرت الاحرام خون بست و آخرین حجاب را نیز درید و آزاد از بندگی غیر. حر وارد نماز عشق شد و این نماز دائم است، و آن که در آن وارد شود هرگز از آن فارغ نخواهد شد. الذین هم علی صلاتهم دائمون. و خود جان خیش را گرفت. حر آن کسی است که حق اذن جان گرفتن را به خود او می سپارد، و این اکرم الموت است، قتل در راه خدا. و مگر آزاده کرامتمند را جز این نیز مرگی سزاوار است؟ احرار از مرگ در بستر به خدا پناه می‌برند. قدم صدق هرگز بر صراط نمی‌لرزد. حر صادق بود و از آغاز نیز جز در طریق صدق نرفته بود. احرار را چه بسا که مکر لیل و نهار به دارالعماره کوفه بکشاند، اما غربال ابتلاعات هیچ کس را رها نمی کند و اهل صدق را توأن یا کرهن از اهل کذب تمیز می دهد. مکاری چون ضحاک ابن عبدالله نیز نمی تواند از چشم ابتلای دهر پنهان شود. وفاش باید گفت این محضر عظیم حق جایی برای پنهان شدن ندارد.
ضحاک ابن عبدالله خود گفته است: چون دیدم که اصحاب حسین همه کشته افتادن و جز سوید ابن عمر ابن عبلمتاع خسعمی و بشر ابن عمر حضرمی دیگر کسی نمانده است، به او گفتم یبن رسول الله، میدانی آن عهدی را که بین من و توست؟ من شرط کرده بودم که در رکاب تو تا آنگاه بمانم که جنگجویی با تو هست. اکنون که دیگر کسی نمانده است، آیا مرا حلال می‌داری که از تو انصراف کنم؟ و حسین اذن داد که بروم. اسبی را که از پیش در یکی از خیمه‌ها پنهان داشته بودم سوار شدم و به دامن دشت که پر از دشمن بود زدم و گریختم.
تن ضحاک ابن عبدالله همه عاشورا از صبح تا غروب به همراه اصحاب عاشورایی امام عشق بود، اما جانش حتی نفسی به ملکوتی که آن احرار را بار دادند راه نیافت، چرا که بین خود و حسین شرطی نهاده بود. عبادت مشروط کرم ابریشمی است که در پیله خفه می شود و بالهای رستاخیزیش هرگز نخواهد رست. این شرطی بود بین او و حسین، و اگر چه دیگری را جز خدای از آن آگاهی نبود، اما زنهار که لوح تقدیر ما بر قلم اختیار می رود. تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، بشور از گلوم هجوم ابرهای غم را، به باغزهای من بیاویز، کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی بر ازت رسیب، تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی بر ازت رسیب، تو جغرافیای صدای منی. رفیق
رفیق روزهای تشویش، امید لحظه های حساس.